أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از اینکه وارد شدیم در آخرین مسئله از مسائل باب نواهی، عنوان مسئله رو اجمالاً با هم مرور کردیم. می‌خواستیم بحث بکنیم در اینکه آیا وقتی نهی به چیزی مثل عبادت یا معامله ای تعلق بگیره، مقتضی فساد اون شیء خواهد بود یا نه. ابتداعا 3 نکته رو در جلسه گذشته یادآور شدیم. از این جلسه وارد میشیم در مقدماتی که برای این مسئله وجود داره. اولین مقدمه اینه که ببینیم بین مسئله اقتضاء النهی للفساد با مسئله قبلی که مفصلا بررسی کردیم، مسئله اجتماع امر و نهی، چه تفاوتی وجود داره و چه الفرق بین این دو مسئله چیه؟ البته وجوه فرق فراوانی گفته شده که مرحوم آخوند به اونها در مقدمه دوم از مقدمات دهگانه مسئله اجتماع امر و نهی پرداختند. و وقتی به این بحث میرسند دیگه فقط نظریه خودشون رو در بیان وجه الفرق مطرح میکنند و اون اینه که تمایز این دو مسئله به خاطر اینه که هر کدوم از اونها غرض و جهت بحثشون با دیگری فرق میکنه. در مسئله اجتماع امر و نهی سخن از اصل توجه و تعلق امر و نهی که از مولا صادر میشه به شیء واحده. میخواستیم ببینیم اصلا میشه هم امر و هم نهی به شیء واحد تعلق بگیره یا چنین تکلیفی ممتنع. منشأ اختلافی هم که در اونجا بود این بود که ببینیم آیا صرف تعدد عنوان کفایت میکنه یا نه. قائلین به جواز نظرشون این بود که حکم شرعی به عنوان تعلق میگیره، کاری به معنون نداره، از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. و اگر هم قرار باشه حکم از عنوان به معنون سرایت بکنه، خب به هر حال چون عنوان متعدده معنون رو هم متعدد میکنه. بذار دو تا حکم هر کدوم متعلق خودش رو داره و تعلق دو حکم که هر کدوم متعلق خاص خودش رو داره، وجوب به نماز تعلق میگیره و حرمت به غصب تعلق میگیره، مانعی پیش نمیاد. اما قائلین به امتناع نظرشون این بود که بابا حقیقت اینه که حکم مال معنونه و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه. اونی که ما به عنوان معنون میبینیم در خارج یک عمله. وقتی معنون شیء واحده، یک عمل معنون به این دو عنوانه، خب امکان نداره که هم امر به اون معنون واحد تعلق بگیره و هم نهی به همون معنون تعلق بگیره. از جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این گونه بوده که آیا اصلا تعلق نهی به چیزی که امر هم به او تعلق گرفته ممکنه یا نه. بحث از امکان و عدم امکان تعلق حکم بود. ولی در ما نحن فیه، در مسئله اقتضاء النهی للفساد، اصل توجه نهی حالا به عبادت یا معامله جای تردید نیست. یقین داریم که در خطابی مثل لا تسلف الدار المغصوبه نهی به عبادتی مثل نماز در دار غصبی تعلق گرفته، یا در لا تبیع ما لیس عندک نهی به بیع مال غیر بدون اجازه او تعلق گرفته. پس اصل تعلق نهی مسلمه. بحث اینه که ببینیم آیا این نهی کاشف از فساد متعلق هست یا نه. پس از فراغ از اصل تعلق نهی به عبادت یا معامله، بحثمون از فساد یا عدم فساد اون عبادت یا معامله است. اون وقت آخوند میفهمیدن وقتی غرض دوتا شد، وقتی جهت بحث به حیثیت بحث دو تا شد، تغایر جهات، تغایر حیثیات موجب تغایر مسئلات میشه. لذا ما دو تا مسئله قرار میدیم و تحت عنوان دو مسئله بحث میکنیم. اگر خاطر شریفتون باشه ما در اونجا هم فرمایش آخوند رو کامل ندانستیم. میگیم درسته، ما هم قبول داریم که تعدد حیثیت منشأ تغایر بین دو مسئله میتونه باشه، اما این در مرحله بعده. اگر موضوعها متحد بود اونجا میشد رفت سراغ این که آقا جهت بحث از این موضوع در این مسئله فلانه، در اون مسئله بهمانه، پس لازم ما اینها رو به عنوان دو مسئله مطرح کنیم. فرض کنید مثلا یه وقتی ما میگیم الفاعل مرفوع یه وقت میگیم الفاعل یقدم علی المفعول به، اینا رو به عنوان دو تا مسئله در علم نحو قرار میدیم. میگیم درسته موضوع این دو مسئله الفاعل متحده ولی چون محمول اونها با هم متفاوته لذا غرض بحث یا همون جهت و حیث بحث فرق میکنه. جهت بحث در الفاعل و مرفوع بیان اعراب فاعله، میخوایم بگیم اعراب فاعل رفع نصب یا جر نیست، اما در اونجایی که میگیم الفاعل یقدم علی المفعول بحث از جهت اعرابی نیست، جهت بحث عوض شد. بحث از حیث محل ذکر فاعل در جمله است که قبل از مفعول ذکر میشه. اینجا بله، چون موضوعها یکی بوده ما برای اینکه تغایر بین دو مسئله رو ایجاد بکنیم و به عنوان دو مسئله بحث کنیم میریم سراغ تغایر حیثیت بحث و به خاطر اینکه غرض و غایت در دو مسئله فرق میکنه میگیم اینا دوتا شدن. اما عزیزان، ببینید مثلا اگر دو تا مسئله داشته باشیم در همون نحو، یکی بگه الفاعل مرفوع، دیگری بگه المضاف الیه مجرور، آخ اینجا چه اشتراکی بین این دو مسئله وجود داره؟ که ما تازه دنبال تغایر و دلیل تعدد این دو مسئله بگردیم. موضوعشون واحده که نیست، موضوع یکی الفاعله، موضوع دیگری المضاف الیه. محمولشون متحده که نیست، محمول یکی مرفوعونه، محمول دیگری مجرورونه. بنابراین اصلا نوبت به این نمیرسه که ما بگیم به خاطر تعدد حیثیت بحث این دوتا رو به عنوان دو مسئله در نظر میگیریم. حال بیاییم در ما نحن فیه. دوتا مسئله رو به عنوان دوتا قضیه در نظر بگیرید اینجا. در مسئله اجتماع امر و نهی، عنوان مسئلمون چی بود؟ این بود که هل اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد جائز ام محال؟ پس موضوعمون اجتماع امر و نهی در شیء واحده، محمولمون امکان یا استحاله است. یه مسئله است. در مسئله ما نحن فیه که میخواییم فرقش رو با مسئله اجتماع امر و نهی بیان کنیم، موضوع تعلق نهیه به شیء که مراد از شیء هم عبادت یا معامله است، یعنی تعلق نهیه به عبادت او المعامله، این موضوع بحث ماست. محمولش یقتضی الفساد ام لا، اقتضا و عدم اقتضاء نسبت به فساده. نه این دو مسئله موضوعشون متحده، نه محمولشون متحده، کاملا تغایر بین دو مسئله روشنه. اصلا جای بحث از این که فرقشون به چیه نمیمونه. چه وجهی داره؟ خیلی خوب، پس این امر اول به عنوان مقدمه اول کاملا روشن که آقا دو تا مسئله و باید به عنوان دو مسئله مطرح بشن، کما اینکه اصولی ها همین کار رو میکنن، مسئله ای رو تحت عنوان اجتماع امر و نهی مطرح میکنند مسئله دیگری رو به عنوان اقتضاء النهی للفساد یا دلالت النهی للفساد مطرح میکنن. اما مقدمه دومی که برای این مسئله در نظر میگیرند اینه که ببینیم آیا اصلا مسئله اقتضاء النهی للفساد از مسائل علم اصول هست یا نه. البته عزیزان حتما توجه دارند که این نکته هم اونقدر روشنه، اصولی بودن مسئله اقتضاء النهی للفساد اونچنان روشنه که مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایه اصلا این قسمت رو مطرح نفرموده. خب روشن بودنش هم اینه. مسئله هر علمی به خاطر وجود ملاک اون علم در اون مسئله است. مثلا اگر ما میگیم مسئله صلات الجمعه واجبتون از مسائل علم فقهه، برای اینکه ملاک فقهی بودن در این مسئله وجود داره، موضوعش که نماز جمعه باشه فعلی از افعال مکلفینه، محمولش که واجبتون باشه حکمی از احکام شرعی است، و هر مسئله ای که موضوعش فعلی از افعال مکلفین و محمولش حکمی از احکام شرعی باشه مسئله اصولی است، مسئله فقهی است، معذرت میخوام. در ما نحن فیه هم ملاک مسئله اصولی روشنه. ملاک ضابطه ای که برای اصولی بودن یک مسئله وجود داره اینه که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشه. و مسئله اقتضاء النهی للفساد این چنینه. یعنی وقتی ما در علم اصول این مسئله رو بحث کردیم، هر نتیجه‌ای که در علم اصول گرفتیم در فقه اون رو کبرای کلی قیاس قرار میدیم، در طریق استنباط قرار میدیم. به هر حال اگر در مسئله در علم اصول به این نتیجه رسیدیم که میان حرمت و فساد ملازم است، همچنان که در مورد عبادات اینو خواهیم گفت، در فقه میایم از این نتیجه در قیاس استنباط استفاده می کنیم. میگیم آقا مثلا وقتی نهی به نماز در مکان غصبی تعلق گرفته، از اون طرف تعلق نهی به عبادت رو موجب فساد میدونیم، میگیم پس نمازی که در مکان غصبی خونده شده باطله، فاسده. با چیدن صغرا و کبرا و قرار دادن نتیجه مسئله اصولیه در کبرای قیاس استنباط، در فقه حکم میکنیم به بطلان نماز در مکان غصبی. یا مثلا در عبادات، فرض کنید وقتی بیع مال غیر بدون اجازه او متعلق نهی قرار گرفته، فرموده لا تبیع ما لیس عندک، میام خیلی خوب این گزاره و این قضیه رو به عنوان صغرا قرار میدیم، میام صغرای قیاس ما اینه که بیع ما لیس عند البائع یا بیع مال غیر یکون منهی عنه متعلق نهیه، فرموده لا تبیع. نتیجه ای که از مسئله اصولی اقتضاء النهی للفساد گرفتیم به عنوان کبرا قرار میدیم. میگیم کبرامون اینه که النهی المتعلق بالمعامله مثلا لا یقتضی الفساد. وقتی صغرا و کبرا رو به هم ضمیمه کردیم، مثلا نتیجه میگیریم که بیع و ما لیس عند البائع لا یکون فاسدا. پس ببینید فاسد بودن یا نبودن حکم شرعی فرعی الهی است، مترتب شد بر بیع مال غیر. ما چگونه در فقه به این نتیجه رسیدیم که بیع مال غیر فاسد نیست یا نماز در محل غصبی فاسد است؟ از یه قیاسی به این نتیجه رسیدیم که در طریق اون قیاس به عنوان کبرای کلی قیاس نتیجه‌ای قرار گرفت که در اصول از مسئله اقتضاء النهی للفساد گرفته شده بود. پس کاملا روشن شد که ملاک و ضابطه مسئله اصولی بودن بر مسئله اقتضاء النهی للفساد منطبق، پس این مسئله یک مسئله اصولی است و محل بحثش علم اصوله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.